بهتر را به کابل باخورد آورد و مقامات طالبان هم از او استقبال کردند. این تصویر به شما چه پیام داد؟
خب نه تنها که این تصویر زن وزیر هست قطر که آمد به استقبال گرمشون رفتن و از میدان هوایی تا الاد دفترشون خیلی بدرقه کردن و او را بردن، بلکه همه شاهد هستیم که از روز حاکمیتشون تا امروز بیشتر نهادهای بین المللی از خانمایی که میرن بر اونجا با اونا استقبال گرم میکنن و زمینهای خوب را برشان مساعد میسازن. گذشته از روابط سیاسی کسایی که رفت آمد رسمی میکنن مثل زن وزیر از قطر و دیگر نهادهای بین المللی یونما و اینا، بلکه بیشتر کسایی که به خاطر از اینا سفید نمایی میکنن یوتیوبرهایی که هستن، اما شاهد هستیم بر از اونا زمین های عطا درایف آزاد میکنن، اونا تمام جای به تصویر میکشانن به دلیل از اینکه بتونن به جهان نشان بدن که اینا هیچ مشکلی با زنان ندارن، روابط خوب دارن. به این دلیل اونا هم با زن وزیر که از قطر رفته بود اونا را استقبال گرم کردن و تصویر آنچنانی که در سیاست از اینا هست در پالیسیشان است که تطبیق میکنن برای مردم افغانستان، میخواین که یک گونه سفید نمایی کنن. و همچنان در بسیاری پیام هایشان به تمام نهادهای بین المللی و بر جهان گفتن که باید جهان موارد فرهنگی مردم افغان را بپذیرند، چون این مسائل داخلیشان است و در فرهنگ مردم افغان چون این چیزی نیست که زنانشان برن درس بخوانن و اینا از نگاه فرهنگی و اسلامی که ایدئولوژی که اینا دارن در فرهنگشان نیست. به دلیل جهان باید از احترام بگذاره به موارد داخلی یک کشور و اونا را به رسمیت بشناسن. به خاطر به رسمیت شناسیشان اینا از هیچ نوع نیرنگ دریغ نمی کنن و این روابط را دارن و به تصویر می کشنن. همه ما و شما شاید از هستیم و قسمی که شما گزارشات را نشر کردیم صدای از خانم را شنیدیم که یعنی چندین تن از خانوادهشان متضرر از یادسه شدن و یک دوای برشان داده شد. معلوم نیست که دوا را کی برشان داد، چه قسم دادهای او، دوا چی است، پاراستامول است، تسکین درد است، چه قسم است که بر از اونا دادن. اگر که اینا زخمی شدن آیا زخمای از اونا تداوی شد نشد، یعنی هیچ چیزش تا هنوز معلوم نیست که این خانما آنچنانی که باید از بر از اونا رسیدگی صورت میگرفت گرفت یا نگرفت. برای همه ما و شما معلوم است که برای مردم افغانستان قربانی یک سیاست قبیلوی شدن که اصلا بیشتر مهمان محترمتان در رابطه به مسائل آموزش و طبابت در جهان و کشورهای اسلامی خیلی خوب واضح صحبت کردن که نیاز نیست تکرار کرده و بارد که در هیچ گوشه از تاریخ و یا از جهان چون این چیزی وجود نداره که اینا تطبیق میکنن و معلوم نیست که اینا ای ایدئولوژی و ای مفکوره ها را از کجا گرفته و به کشور بالای مردم حسیر ما تطبیق میکنن. یعنی از این حادثات طبیعی که وخیمتر خطرناکتر دیگه هیچ چیزی وجود نداره که اما ما شاهد بودیم و دیدیم که چی چیز بالای مردم گذشت و صدای مردم شنیدیم کنه. شما هم شاهد هستین که در واتساپ رادیوی شما صدای مردم بیشتر آمدن و از هر نگاه اونا حرف خود را داشتن. و موضوع اجاب را که یادآور شدن در امو دوران جمهوریت بین المللی که بود مردم افغانستان، زنان افغانستان هیچگاه بدون حجاب نبودن. چیزی را که اینا میخواین، چیزی را که اینا میگن هی اصلا هیچ در قاموس انسانی وجود نداره که تطبیق میکنن و بهانه‌جویی بالای مردم میکنن.
سلامت باشین، تشکر. بحث هم هست که تنها کارمندان اداره دولتی غیر دولتی از کار ممنوع نشدند. تعداد زیادی از زنهایی که در اداره های دولتی هم کار میکردند از کار محروم شدند و یک تعداد زیادی اونا نانآورای خانواده های خود بودند. من چند پیش با خانمی از باشنده های کابل به نام عابده صحبت کردم. عابده 54 ساله است و پیش از حاکمیت طالبان در یکی از لیسه های دخترانه کابل کار میکرد. بیوه است و مسئولیت یک خانواده 5 نفری را به دوش داره. از او درباره شرایط زندگیش پرسیدم و ای که چگونه زندگی روزمره خود و خانواده خود به پیش میبره. بیاین صحبت های اینا را بشنویم و بعد بالای این نکته هم صحبت میکنیم که فراتر از اداره های غیر دولتی چقدر ممنوعیت کار بر زندگی زنا به طور روزمره تاثیر گذاشته.
شوهر من 21 سال است که فوت کرد. بیادر جان. و یک دخترک دارم خودم، یک بچگک دارم، بچگکم جوانتر است و جوانم نیست دیگه، به این سندهای 17-18 بچگکم از بیادر گلم. دیگه دخترکم هم هست بیادر گلم. دیگه دوتا نواسیم در پلویشون استم بیادر جان، اول خدا و دوم نفقیشون خودم میتونم. دیگه شوهر از افلت کرده، باز خطم داریم از شوهر دخترکم.
بله. و شما کار میکردین در سالهای گذشته در وقت جمهوریت یا آل کار میکنین؟
والا در لیسه رابیا بودم، در مکتب لیسه رابیا کار میکردم. آل یکان چه کالاشی نگه پاک پیدا شده میکنم که نشه نمیکنم و سنده ما بزرگتر است.
چطور از زندگی شما چگونه پیش میرین؟ آیا چقدر با می کمک های بین المللی، مثلا سازمان های مثل ملل متحد، WFP، به اینا شما نیاز دارین؟ آیا تا بال کمک گرفتین یا نه؟
نی به خدا، نی به خدا که اگر هیچ ما نگرفتیم که خدا شاید است. حتی چندین بار در وکیلای گذر حتی رفتم، مشکلات خدا گفتم، مشکلات دخترک خدا گفتم، از اولادکانش گفتم، هیچ کس نشنید بیادر گلم. نی سروی مروی چه هیچ خواهی من آمده بیادر گلم، اگر بازم بیان دروازه دریشان وازه بیان بیادر
چه. از زندگی یک روزتان بر ما قصه بکنین، از نگاه مثلا مسائل اقتصادی چقدر مشکلات دارین؟ با چه مشکلاتی هر روز زندگی میکنین؟
مشکلات اگر زیاد هست بیادر چه؟ زیاد از پشکلاتم زیاد از امی پنجشنبه نمیخوارم هیچ پیدا نمیشد، نه هیچ پیدا نمیشد، نه کچولو حتی پیدا نمیشد، تو بانجرمی نمیشد. بمی به راستی خدا این پنجشنبه به زندگی سرم بد خورده بود بیادر گلم. اینمی پنجشنبه که پیر شد، این پنجشنبه به حد این زندگی سرم بد خورد بیادر گلم. همش غم است، همش رنج است که دخترک مشوی دادم پس آمد و این روز پنجشنبه بیخی دیگم بیخی هم تدایی مرگم رزاش ده بودم بیادر گلم.
چی اتفاق افتید؟ چی بود؟ چی شد امروز؟
امروز اگر می رفتم که چیز نیست بیادر گلم، سنو کچولو رفتم کچولو نیست، سنو پیاز رفتم پیاز نیست، سنو می همه چیز که رفتم که کلش حلا شده بود. با یک چیز اکنو چیز جور کردم، به خدا یک شوله را پخته کردم، نه دو رومی انداختم، نه کنم چیز انداختم، مقصد یک شوله پخته کردم برشن بشیشن باردم. راستی روز پنجشنبه بسیار دیگه جگرخونی بسیار برام شد دیگه، دیگه نیده که بیادر گلم دیگه خاطره کلش تلخ هست بازمی دیگه. روز پنجشنبه بسیار تلخ بود بیادر گلم.
آبده باشنده کابل با ما صحبت میکرد، خانمی که 54 سال عمر داره و پیش از حاکمیت طالبان در یک از لیسه های دخترانه کابل کار میکرد، اکنون از کار محروم است، بیوه است و مسئولیت یک خانواده 5 نفری را به دوش داره. آقای رامسپور، میخوام از شما بپرسم که در کل ممنوعیت کار بر زندگی زنها در افغانستان چقدر تاثیر گذاشته؟ یکی از نمونه هایش همین لحظه ما و شما صحبت هایش شنیدیم.
واقعا همونطوری که خواهرم ما بیان کردن، در پشت سر هر یک از خواهرای بیچاره و ناتوان ما، هم از خانمایی که بیوه هستن، از دختر خانم‌ها یا خانمایی که از کار و وظایف دولتی ماندن و حتی اکثریت همین دختر خانم‌ها و خانمایی که کار میکردن به صفت معلم و اینها و معاشایشان تنقیص شده در حد 5000 افغانی، در پشت هر یک از اینا داستان‌های غم‌انگیز تراژدی بسیار زیادی وجود داره متاسفانه. و این تنها یک عدد و رقم نیست که اگر ما بگیم 20,000، 30,000، 100,000، 1,000,000، 2,000,000، با میلیون ها زن افغان با همین مشکل مواجه است. در مجموع ایسایی که سازمان ملل را هم میکنه، اگرچه ایسایی هم در بین خود تفاوت داره، بین سازمان یونیسیار، بین سازمان یونیسف، بین سازمان IOM، بین سازمان اوچا، در مجموع بین 2.6 تا بین 2.3 یعنی 23 میلیون نفوس در افغانستان نیازمند به کمک‌های بشردوستانه هستند. و از این میان اگر ما به تفکیک جنسیتی ببینیم، 1% بسیار بزرگ از این خانم‌ها و دختر خانم‌ها هستند، اطفال هستند که مربوط به طبقه نسوان هستند و اینا همگی با وسایل بهداشتی ضرورت دارن به دسترسی به دوا و غذا و ویتامین‌ها و همو مواد پروتئینی که وجود از اینا رو روش بده، خصوصا با کمبود آهن و کلسیم که در سراسر افغانستان دخترها و بانوها مواجه است، اینا ضرورت دارن و این کمک ها هم متاسفانه به او شکل که لازم است در اثر اینمی نارسایی که امروز در کشور حاکم شده و مجال کار و مجال خدمت از دخترها و زنها سلب کرده، بر از اینا صورت نمیگیره به شکل که لازم است. در سروی ها همیشه مشکل وجود داشته در افغانستان. یک اندازه اگر واقعیت ببینیم، مردم ما هم یک اندازه ملامت هستن به خاطر که همو وجدان ها در بعض مواقع میخوابه و وجدان های بیدار به قسم تبارز میتن خود که اونا مستحق هستن، مستحق نیستن یا مستحق هستن، از این خاطر این بسیار یک مسئله بسیار مهم اجتماعی است امروز در افغانستان. هر کسی خود مستحق میپنداره، در سربیا کوشش میکنن که از همه پیشتر نام خود درج بکنن و مستحقین واقعی که زنا هستن، اطفال هستن، اونا با حاشیه باقی میمونن. مقامات محلی هم از مداخلهشان در این برنامه های کمک رسانی و اینا بارها یاد شده، در برنامه ها شواهد وجود داشته، شواهد ارائه شده، مستندسازی شده با مقاماتی که امروز حاکم از شریک ساخته شده، اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نگرفته. خلاصه بگیم که ما در افغانستان امروز با یک بحران، نه با بحران‌های متعدد اجتماعی سر و کار داریم. بحران عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، نیازمندی 23 میلیون انسان به کمک‌های شدید بشری، بازگشت اجباری مهاجرین افغانستان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان که مشکلات موجود مضاعف ساخته. شما می‌بینید که از آغاز امسال تا به امروز بین 2.6 تا 3 میلیون مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه رجعت داده شدند و اینا داوطلبانه نبوده. اینا همگیشان نیازمندی های خود را دارن. اطفال و زنان بیش از 62% این کاتگوری ها را تشکیل میده و در حالی که خدمات، عرضه خدمات بر از اینا در حد بسیار ناچیز است و از یک روز یا دو روز گذشته هم سازمان ملل متحد توزیع پول نقد که برای مهاجرین عودت کننده صورت میگرفت او را نسبت اینمی نارسایی و پالیسی غلط حاکمیت موجود که کار زنا را متوقف ساخته یا اجازه نمیده او را متوقف ساختن. این خودش مشکلات دوچند میسازه. حداقل کمک های نقدی که با مهاجرین عودت کننده صورت می گرفت، حداقل در چند روز نخستین کونا بعد از سالیان متمادی به مامان اصلیشان می آیند، بر از اونا بسیار مؤثر بود، حداقل در تهیه بعض وسایل بهداشت، غذا و آب. ولی امروز از این کمک هم اونا نسبت به همین مشکلات دسترسیشان محدود شده یا دسترسیشان متوقف شده. در مجموع مشکلات وجود داره و امیدوار هستیم که در این مقطع زمانی یک بازبینی صورت بگیره از طرف همی اراکین موجودی که در قدرت در افغانستان قرار دارن، تا نظر به این که ما در یک شرایط اضطراری قرار داریم و شرایط اضطراری مطابق احکام فقهی اسلامی یک شرایط است که در اینجا از او به نام حالت ضرورت یاد میکنن و حالت ضرورت حالتی است که در اونجا یقین وجود داره که هرگاه یک کمک انسانی، یک کمک بشردوستانه صورت نگیره، خوف یقین در از دست رفتن جان شخص وجود داره. وقتی که برای یک طفل کمک نرسه و او امو آب لازم در وجودش نداشته باشه، غذای لازم برش نرسه، او فوت میکنه. بنابراین حفاظت مال و جان و ناموس مردم از فرایض یک حکومت اسلامی است و در همچو حالتها یک پرنسیب کلی در فقه اسلامی وجود داره، میگه از ضرورات و تبیح المحظورات. حالتهای ضرورت، همین حالتی که قبلا من توضیح دادم، حالتی که یقین برای از دست رفتن جان و مال مردم وجود داره، در همچنین یک حالت ضرور است که حتی چیزهایی که ممنوع هست مباح شود. ولو که کار کردن زنها از دید افکار قبیلوی و افکار بسیار تاریک که امروز حاکم است ممنوع شده باشه، باز هم به خاطر از اینکه مسئله نجات دادن جان انسان هاست، باید بر از او اجازه داده شوه، شرایطش فراهم شوه، راهنمایی های صورت بگیره تا همو شک و شبهاتی که پیش حاکمیت یا نهادهای مربوطش وجود داره مرفوع شوه و اجازه بدن تا همی خانما و بانوایی که کمک رسان هستن با محارم شرعیشون به محلات سفر بکنن و همی مشکل امروزی که مردم با او مواجه است در این زمینه مشارکت فعال داشته باشن.
سلامت باشین آقای رامسپور. بیاین صدای یکی از شنوندهای دیگر هم بشنویم که پیام گذاشتن به رادیو آزادی. بعد بحث خود را با مهمانای عزیزم ادامه میتام. جناب آقای ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر، و همچنان مسعود کوهستانی فعال حقوق بشر در این برنامه مهمانان ما هستند. شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستین.
عرض ادب دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط در یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرد زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه، تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواه که اسلام رو گونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگران وانمود بکنه. نهادهایی است که حضور زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تاسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما بگونی که لازم است مظهر خدمت مردم خود شما. السلام علیکم.
تشکر از پیام های شما که به تلفن واتساپ رادیو آزادی گذاشتین. بانو کوهستانی، میخوام از شما پرسم که شما در بخش حقوق زنان فعالیت میکنین، چه قصه های از خانم هایی که با اونا کار کردین یا کوشش کردین کمک برسانین از اونا هم دارین؟ چقدر اونا متاثر شدن از این ممنوعیت کار؟ آیا شما کار برشان کرده تانستین؟
خب برای همه معلوم از زمانی که ما دادخواهی میکنیم، یک موردی که خیلی داغ رسانه میشه و یا ایست که اجازه از طرف خود خانم ما داده میشه، در اون موارد ما دادخواهی میکنیم. بنابرای تهدیداتی که در اونجا وجود داره، موضوعاتی را که ما خصوصی با خانم ما به تماس هستیم، نمیتونیم که در رابطه با زو دادخواهی بکنیم. مثلا من خودم شاهد خودکشی 4 نوجوانی هستم که بنابرای مسائل اقتصادی نتونستن که اما تحصیلات عالی خود را به پایان برسانند، چون زمانی که مادرایشان مصروف کار بودند، یک هایت داشتند، میتونستند که خانواده و اولادای خود را از نگاه مالی کمک بکنند که تا اونا بتونن به یک جای برسن. بنابر معضلات اقتصادی، یعنی 4 جوانی که تنها من مستقیم امرایشان به تماس بودم، شاهدش هستم که خودکشی کردن بنابر مشکلات اقتصادی. یعنی خودتان فکر کنین که چقدر دیگه مردم با مشکلات مواجه هستن. یعنی بیشتر خانم‌ها گذشته از موارد تجاوزی که بالشان صورت میگیره خودکشی میکنن، بنابر موارد اقتصادی هم بیشتر خانم‌هایی که با مشکلات روحی و روانی گرفتار هستن، خودکشی بسیار زیادی بین زنا و دخترها وجود داره. و ای که مانع کار برای زنا شدن، اما شاید هستیم که نصف بیشتر جامعه را فلج کردن. گذشته از موارد از ای که خانم‌ها در دفاتر وظیفه اجرا می کردن، کار می کردن، مصروف کارهای شخصی بودن، اما شاید هستیم که زنا از نگاه اقتصادی یک اندازه خودکفا شده بودن. خب موارد آرایشگاه که اما ما و شما شاید هستیم، حتی در داخل خانه مانی شدن. اگر بیاد داشته باشین، در امی مای آخر اینا یک خبر را پخش کرده بودن از وزارت عمل بالمعروفشان که نیم شاید از این بعد مردم ما را بیشتر بد بگیر، مگر بر ما مهم نیست. یعنی ما همو هر قدر وحشتی را میکنیم، بر از اینا مهم نیست. باید از شما کار خود را انجام بدین، اونم قدر وحشتی را که در جامعه خلق میکنین باید از بکنین. چیزی که در دیدگاهشان هست، هیچگاه اونا با اصول انسانی آمیزش ندارن. یعنی با اونمو دیدگاه یا پدیده قبیلوی که اینا شکل گرفتن، امورت در لایه اسلامی را تطبیق میکنن، در حالی که در دنیای اسلام چون این چیزی نیست که خشونت، ظلم علیه انسان حتی گناه شمرده بشه، که اینا حتی ایره هم نمیپذیرن، به دلیل ازی که خود را نماینده خدا اعلان کردن و چیزی را که امو هیبت الله میگه و قابل قبول برشان است و او را تطبیق میکنن. معلوم نیست که هیبت الله که شاید امی خلیل زاد باشه که از در غیب امر صادر میکنه و اینا تطبیق کرده میدن.
تشکر بانو کوهستانی، تشکر، سلامت باشین، برداشت شما هست. به هر حال جناب آقای رامسپور، شما نوشته های و تحقیق های در مورد فقهی، در مسائل فقهی دارین و همچنان مطالعات در بخش اسلام. احکام اسلام درباره کار زنا در کل چی هست؟
تشکر. احکام اسلام خوشبختانه در مورد کار زنا بسیار واضح است. اولا از نقطه نظر اهلیت، اگر شما میبینین شرایط اهلیت یا اصل اهلیت که یک اصل حقوقی و شرعی است، میبینین که مو داشتن عقل و بلوغ است. برای مرد و زن در شریعت و قوانین مدنی افغانستان هم که گرفته از منابع فقهی بود در گذشته، یکسان تعریف شده. بنابر اهلیت حقوقی زن و مرد از همدیگر هیچ تفاوتی نداره. عین شرایط برای مرد در شریعت آمده و عین شرایط برای خانم‌ها. آزادی‌های مدنی که برای مردها داده شده، که از او جمله مسائل مشارکت اقتصادی است، و عین شکل حق مشارکت برای خانم‌ها داده شده. و رجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. آیات مبارکه قرآن کریم وجود داره که زنان و مردان تایید میکنه به اینکه اونا حق دارن آنچه را که به دست میارن. آنچه را که به دست میارن یعنی آنچه را که به او کار میکنن، زحمت میکنن و او را اکتساب میکنن. کار کردن زنها در مسائل در منابع شرعی هیچ کدام ممنوعیتی نداشته. حق ولایت مالی بر زن داده شده و زن صاحب ولایت مالی است که میتونه بر مال خودش تصرف داشته باشه و حتی شوهرش در او حق تملک و حق استفاده و تصرف نداره و حق تصرف در ملکیت زن مربوط به اجازهش میباشه که تا بتونه شوهر خود یا شخص دیگری به حیث وکیل و امین استخدام بکنه تا سرپرستی اموالش بکنه. چنانچه که ما شما در زندگی گوهربار حضرت پیامبر بزرگوار اسلام میره به صراحت میبینیم که بی خدیجه الکبرا دارای دارایی و اموال و املاک بود و اونا پیامبر بزرگوار اسلام مأمور به تجارت خود کردن و بالاخره هم منتج به ازدواج اونا با حضرت پیامبر بزرگوار اسلام شد و زندگیشان به عموم منوال ادامه داشت و اونا تمام مال و دارایی خود در راه اسلام نفقه کردن. به این اساس منابع تاریخی بسیار واضح هست، منابع فقهی بسیار واضح هست و این مسئله که در افغانستان اتفاق افتاده همونطور که پیشتر گفتیم در مغایرت با روش‌های حاکم در تمام جوامع اسلامی است، از عربستان سعودی گرفته تا امارات متحده عربی، تونس، مالزی، اندونزی، پاکستان، ایران، کشورهای دیگه که در اطراف ما و شما وجود داره. هیچ کشوری را ما سراغ نداریم که در اونجا ممانعت کار زنان صورت گرفته باشه. یگانه گروهی افراد که در دنیا در مخالفت با تعلیم دخترها و زنها در سالهای اخیر ظهور کرده همون گروه بوکو حرام است که یک شاخه از داعش است که در نایجیریا اونا فعالیت‌های تروریستی دارن و در بعضی جای دیگه در آفریقا. ولی ما هیچ گونه مصداق قضیه نه در تاریخ اسلام سراغ داریم نه در سالهای اخیر داشتیم. شما در جریان سالهای تجاوز شورایی به افغانستان می‌دیدین که زنان افغانستان در کمپ‌های مهاجرین در کشور همسایه پاکستان و ایران اینا فعال بودن. اینا با از طریق مؤسسات ملی و بین‌المللی ارائه خدمات صحی، ارائه خدمات تعلیمی را به مهاجرین افغان انجام دادن. در سالهای بعد از در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان شما دیدین که این جوها هم در کشورهای همسایه فعال بودن و هم در داخل افغانستان خدمت رسانی میکردن، در سازمانهای ملل متحد همچنان. هیچ گونه مخالفتی با وجود نداشت. اسلام که تغییر نمیکنه، قوانین اسلام قوانین ابدی هست، قوانین دائمی است. اونا هم مجاهدین بودن و داعیه اسلام به اصطلاح پیش میبردن. ولی امروز یک نوع بینش بسیار تاریک اندیشانه در این قسمت در افغانستان متاسفانه شکل گرفته در اثر حاکمیت موجود که اینا قطعا بی باور هستند به مشارکت فعال و ارزش زنها و برنامه‌های بین‌المللی مثل برنامه هزاره سوم یا برنامه انکشافی ملل متحد یا اهداف پایدار که ما از او یاد میکنیم و در اونجا مسائل مشارکت زنها در اهداف در صدر اهداف است، از جمله ابده هدفی که تعیین شده. هدف پنجم مسئله مشارکت فعال زناست در قالب مسائل مشارکت اجتماعی جنسیتی که اوجه بسیار صراحت داره و افغانستان جز از این برنامه بود و افغانستان نمیتونه که از همچون برنامه های بزرگ جهانی به دور باقی بمانه به خاطر از اینکه صدمات جبران‌ناپذیر طولانی را بر نسلهای بعدی افغانستان داره و امروز مردم افغانستان اضرار از این روند در زندگی اجتماعی و خانوادگیشان با عمق از او احساس میکنن و از همین خاطر است که اگر این موضوعات ادامه پیدا میکنه باعث از این میشه که همین فاصله موجود و احساس تنفر و نفرت از همین حاکمیت که فعلا وجود داره روز به روز میان مردم بیشتر شوه. من از همین خاطر یادآوری کردم که هنوز فرصت وجود داره که تا کسایی که امروز در مسند قدرت هستند به این مسئله یک توجه بسیار جدی بکنن تا مسئله حقوق اساسی مردم افغانستان که حق دسترسی به خدمات صحی و تعلیم در صدر از او است برای مردم به رسمیت شناخته
شود. سلامت باشین. تشکر جناب رامسپور. سوال آخر از بانو کوهستانی میخوایم بپرسم. خانم کوهستانی، کشورهای اسلامی، سازمانهای همکاری اسلامی، دانشگاه های معتبر مثل ازهر در مصر از حکومت طالبان خواستند که آموزش و کار زنان را محدود نکنند. پس چرا حکومت طالبان به این خواسته ها پاسخ نمیدن؟ تحلیل شما چیست؟ آیا امتیازگیری های سیاسی از جامعه جهانی ممکن است یکی از عوامل باشه؟
سلامت باشین. ای خب یک چیز واضح است که به خاطر از اینکه مردم اسیر افغانستان به ویژه زنان را گروگان امی مسائل سیاسی خود یا اندیشه‌های قبیلوی خود گرفتن. قسمی که من قبلا هم گفتم که با وجود از اینکه نهادهای بین المللی از خانما یا مردا گرفت آمد میکنن، اونها بارها در بیانیه‌های خود، در کنفرانس‌های داخلی و تا نشست‌هایی که بیرون از افغانستان داشتن گفتن که جهان باید به مسائل فرهنگی افغان‌ها تمکین کنن و بپذیرن و دخالت نکنن در این مسائل فرهنگی افغانا، چون در فرهنگ افغانا چنین است، قسمی که ما در مسائل داخلی کشورها دخالت نمی کنیم، اونا هم دخالت نکنن، باید بپذیرن چیزی که ما میگیم و مورا تطبیق میکنیم. با وصف از اینکه کشورهای اسلامی چندین کنفرانس سالیانی را که داشت شاهدش هستیم که ما در او رابطه دادخواهی خود را هم داشتیم، هم شاهد هستیم که حتی در یکی از کنفرانس ها یادم میاید در سال 2022 بود یا 2023 حتی اجازه عکس گرفتن را از امی رهبرای طالبان که رفته بودن در او کنفرانس نداده بودن که با اونا عکس بگیرن، چون در جلسه اشتراک کرده بودن، زمانی که اینا حرفای از اینا را میشنوند حتی عکس عمومی که با دیگه کشورهای اسلامی گرفته بودن اونا را اجازه از او را نداده بودن. اینها بارها روی موارد فرهنگی قبیلوی خود تاکید کردن و بالای جهان صدا کردن که باید از چیزی که اینا میگن بپذیرن. یک موضوع دیگر باز هم میگم، شاید در برنامه دیگه هم گفته باشم، یکی از جنرالای بازنشسته انگلیس در سال 2021 در نوامبر 2021 و بارها زمانی که عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلان کرد که این چونین و این حقیقت مردم افغان است در افغانستان، باید از جهان بپذیره اینا را و اینا را به رسمیت بشناسد. خب زمانی که ما میبینیم که هم شواهد از یک نیروی جهانی که انگلستان است و یک کشور همسایه که ارتباط خیلی نزدیک با جهان داره از نگاه تجارتی و از نگاه سیاسی، اونا هم بالای جهان صدا میکنن، پس این یک چیزی است که اینا را حمایت میکنن و بدون حمایت تا امروز اینا نمیتونستن
باشن. تشکر بانو مسعوده کوهستانی فعال حقوق بشر و همچنان ابوالاحرار رامسپور کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر. از حضورتان در این برنامه تشکر و از شنونده عزیزم تشکر که تا به حال ما را همراهی کردین. یکی دو پیام از شنونده هایی که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی با ما گذاشتن هنوز مانده، این پیام ها را با هم میشنویم و با همین پیام ها من امید مرزبانم از شما خداحافظی میکنم. شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت کارمندان رادیو آزادی. زکریا سعادت هستم، از کابل پیام گذاشتیم. در قدم منخواست باید گفت که بیایید منافع عامه را فدای منافع شخصی خود نکنیم. ببینید زنان در جامعه ما افغانستان نقش مهمی را دارند و بگذاریم زنان به خاطر ترقی و پیشرفت کشورمان نقش داشته باشند. امروز اگر ما معلم زن نداشته باشیم و یا اگر دکتر زن نداشته باشیم، پس فامیلمان را کی تداوی و یا عملیات میکند؟ و یا اگر به خاطر کمک های ملی و بین المللی زنها در آن ادارات کار نکنند، پس آیا میگذاریم مردان داخل خانه های ما شوند به خاطر بررسی و سروی؟ نه خیر، هرگز. از حکومت فعلی طالبان خواهش مندیم تا بگذارن زنان را در ادارات ملی و بین المللی کار کنند تا به شکل خوب و بهتر به خانواده ها کمک رسانی شود. و همچنان امروزه اگر ما در افغانستان دکتر زن نداشته باشیم، آیا حاضر هستیم که فامیل خود را نزد دکتر مرد ببریم؟ نه خیر، هرگز. پس اینجا ایجاب میکند که جامعه ما افغانستان سرسخت نیازمند به نقش داشتن زنان به خاطر ترقی و پیشرفت کشور ما هستند. و سلام.
در قسمت کمک رسانی در جامعه افغانستان خانم ها نقش حساسی دارند، چون بافته های اجتماعی افغانستان ایجاب میکند که زنان در بخش کمک رسانی، مخصوصا در بخش سروی و ارزیابی خانواده ها حضور داشته باشند، که ما این تجربه در اوایل حکومت آقای کرزی در 2000 تا 2005 داشتم، در مؤسسات بین المللی کار میکردیم. ما به همچون مشکلات سردچار بودیم. ما دقیق نمیتونستیم که نفوس خانم ها، خانواده، اطفال، زنانی که هستن او را درست ارزیابی بکنیم و نظر به ما ارزیابی که داشتیم برشان کمک رسانی بکنیم. در شرایط فعلی در افغانستان 100% ایجاب میکند که خانم ها در مؤسسات بین المللی و اینجوها نقش فعال داشته باشند و اینا کمک رسانی را در حوادث طبیعی همچون زلزله، سیلاب ها و مشکلات دیگر، مهاجرت های داخلی و بیرونی، زنان نقش اساسی دارند. بافته های اجتماعی افغانستان مناطق های مختلفی دارد. اگر شخصا مرده ها برای فامیلای ما شخصا کمک رسانی بکنه، من هیچ مشکلی وجود ندارم، نمیبینم. ولی در اطراف و قصبات و قریجات دوردستی که اناناتی درستی نداریم، و اگر زنی در بیماری بیستری باشه